رویدادها و تازه های نقش. همراهان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ سلام، با بخش رویدادها و تازه های نشر کتاب فرهنگ همراه شماییم. خاطراتی به بلندای آسمان وطن، کتاب بلندای آسمان وطن، خاطرات خلبان آزاده، جانباز امیر سرتیپ قاسم محمد امینی به قلم میر عمادالدین فیاضی در انتشارات سوره مهر به چاپ رسید. چهاردهمین شماره ماهنامه اختصاصی کتاب رضوی منتشر شد. چهاردهمین شماره ماهنامه اختصاصی کتاب رضوی به پوشش انتشارات آستان قدس رضوی شامل تازه های کتاب و فعالیت فرهنگی و ترویجی بهنشر منتشر شد. کتاب گفتارهایی در باب معاد جسمانی روانه بازار نشر شد. کتاب گفتارهایی در باب معاد جسمانی اثر محمد باقر شریعتی سبزواری منتشر شد. و کتاب فلسفه هنر منتشر شد. کتاب فلسفه هنر نوشته جان هاسپرز و ترجمه مجید پروانه‌پور در نوبت اول تابستان 1403 با 132 صفحه در 500 نسخه به همت انتشارات فرهنگستان هنر منتشر شده است. از همراهی شما با بخش رویدادها و تازه های نشر بسیار سپاسگزارم.
این دم ساعت 20:31 دقیقه است. با شما شنونده برنامه زنده کتاب فرهنگ هستید. در برنامه امشب از شما پرسیدیم که کتاب آنجا که باد کوبد نوشته خانم معصومه صفایی راد سفرنامه کدام شهر است؟ 1 باکو، 2 استانبول و 3 بوسنی. اگر بخش نخست گفتگو رو خوب گوش کرده باشید، پاسخ رو خود میهمان ارجمندمون خانم معصومه صفایی راد در ضمن گفتارشون خدمتون بیان کردن. با این وجود این برنامه و این پرسش همچنان پابرجاست. میتونید با ما تماس بگیرید با 2 شماره تلفن و 1 شماره پیامک. 220-485 220-588-20 شماره پیامک ما 3558. این نکته هم یادآور بشم که ما سعی میکنیم پیش از پایان برنامه نام برنده رو معرفی کنیم. یکی از عزیزانی که پاسخ صحیح رو ارسال کردن به قید قرعه معرفی میکنیم و سعی میکنیم بلافاصله پس از برنامه ترتیبی فراهم کنیم که جایزه به دستشون برسه. باستم سریع به پیامک های شما بزنیم. سردار آبادی از خوزستان گزینه 2 رو معرفی کردن. نسرین پاک باطن از مشهد و رضا گزینه 1، خانم منصفرزاده از اصفهان گزینه 1، همینطور شنونده دیگری آقای فیروزی از گلپایگان، حسن نازمی از تهران، الهام براتی از شوشتر، قماش پسند از گیلان و علی نجفی هم برامون پیامک فرستادن که ازشون سپاسگزاریم. بخش نخست گفتگوی ما با خانم معصومه صفایی راد نویسنده کتاب استانبول چی رو شنیدید. در بخش دوم این گفتگو رو پی میگیم. خانم صفایی راد با ما هستید؟
بله.
درود بر شما. پرسش من در مورد این کتاب در واقع اون گونه ادبی که این کتاب قراره در اون گونه معنا بشه. من این کتاب رو باید آیا مثلا سفرنامه ببینم یا بخونم، چون که سفرنامه روی کتاب قید شده. وقتی میگم سفرنامه با نشان مثلا استانبول، این که من وقتی که به جهان کتاب وارد میشم بتونم استانبول از دریچه نگاه کسی که رفته استانبول رو بگرده تماشا کنم. خب اینطور نیست. یعنی شما وقتی میگین رفتم که محرم رو در استانبول رصد کنم، یعنی این که هدف اون سفره نبوده، هدف این بوده که محرم رو در آینه این سفر شما تماشا کنید. پس شاید بشه گفت که این نمیتونه سفرنامه جامعی باشه با اون تعریف و تفسیری که من از واژه سفرنامه دارم. از سوی دیگه ببرمش زیر مجموعه مثلا ادبیات آینی، بازم اونجا جا نمیشه، چون یه رنگ و بویی از سفرم داره. و شاید اصلا بگم که خب این یه کتاب است متفاوت در گونه ادبیات آینی. شما چیه ماجرای گونه یه این کتاب؟ علی‌رغم اینکه نوشتید سفرنامه، دارم این پرسش رو مطرح میکنم.
خب نکته اینه که از قبل کتاب کاملا سفرنامه است. یعنی اینکه من توی جلد ننوشتم سفرنامه محرم استانبول.
آفرین، حالا اینم مشکل دوم منه. خب یعنی من وقتی که وارد کتاب میشم میبینم که نه، اون خبرها نیست، یه خبر دیگه است. بله،
من توی اون کتاب کاملا استانبول رو با تمام جزئیاتش روایت کردم و این محرم یک چیزه، یک آپشن، حالا فارسیش
یه گزاره، یه گزینه،
یک اون علاوه شده بر سفرنامه استانبول. یعنی اینجوری نیستش که شما استانبول رو نبینی، شما استانبول آتاتورک، استانبول اردوغان، استانبولی که توی کوچه پس کوچه هاشه و از چه از فرهنگشه، چه از تاریخشه و چه مثلا نویسنده روزشه، من تمام اینها رو خودم دنبالش رفتم و خیلی هم برام مهمه که یعنی مخاطب من اون درک استانبول رو حتما داشته باشه.
حالا چالش کتاب این که شما مثلا تو اون دوتا محله نتونستید ساکن بشید، رفتید مثلا سمت تقسیم ساکن شدید.
دقیقا هدفم همین بود که من خواستم، چون من خواستم شهر رو ببینم، باید این سمت شهر ساکن میشدم. اون قسمت شهر قسمت روزه های شهر بود. حالا یه اصلاحی هم بکنم که حالکادی و زینبیه شهر نیستن، یک منطقه و یک محله هستن.
بله، در واقع محله
شهر استانبول. بله، یعنی جدای از استانبول نیستن. و اونها یک بخش از سفرنامه من اون قضایای حالا محرم و جنبه محرم استانبول، وگرنه کتاب کاملا سفرنامه استانبوله، همونطور که کتاب باکو که کاملا سفرنامه باکوه و حالا حتی کتاب عراق من سفرنامه عراقه.
حالا پرسش شما رو قشنگ رسما پاسخ دادید دیگه به سلامتی.
بله، یک بخشش حالا میتونه مثلا به اربعین بپردازه، به اون عزاداری بپردازه و حالا هر چیز دیگه، وگرنه اون جنبه هایی که از یک سفرنامه توقع میره که مثلا شما یه آشنایی با فرهنگ اون مردم داشته باشین، با مثلا میگم هنرش، ادبیاتش، سیاستش، تاریخش، با تمام اینها، من از همه اینها گفتم.
بسیار خوب. بعد مثلا شما سفر میرین، یه مسافر بی هیچ ایده‌ای نسبت به اون سفر و حالا گزارش سفر هستین دیگه. شما اینطورین؟ منظورم متوجه شدین؟
یعنی
با یه نیت قبلی وارد این سفر میشین، بعد اون نیت روی گزارش شما تأثیر میذاره.
ببینید، یک بابکی هست که نمیشه شما کامل خالی از ذهن برین و وارد بشین، چون که به هر حال سفر یه محدودیتی داره که شما باید یه برنامه‌ریزی براش بکنید. نمیشه که حالا بریم ببینیم چی میشه، 10 روز میگذره و تو میبینی هیچی نشده. ولی خب اون تو هم که یک برنامه سفت خیلی چارچوب داری که به شما اجازه هیچ خلاقیتی رو نده، اون هم گزینه جالبی نیستش، به خاطر اینکه خیلی از قصه ها توی همین اتفاقهای پیش بینی نشده رقم میخوره و باید آدم یه ذره فضا بده به اینجور حادثه.
درود بر شما. بله
خانم صفایی راد، برخلاف کتاب استانبولچی که حالا یه زبان ادبیات مستندی داره و روایت ها پخته تر هست، کتاب آنجا که باد کوبد یه لحن طنزی هم زمیمه کتاب داره. این که حالا اون سفرنامه به اون صورت نوشته شده و حالا با توجه به این که هر دوی این کتاب ها توی ایام محرم هستن و دارن روایت اون ایام رو میکنن، این تناقضه چجوری هست؟ چجوری انتخاب شده؟
ببینید، یک بخشش منظور من به ذات خود اون سفر برمیگرده، یک بخش دیگه تفاوتش به اون مثلا این چیزی که درباره استانبول چی وجود داره و حالا اون بخش های مثلا تاریخ و فرهنگیش که خب بخش خیلی عظیمی از کتاب گاهی، اینه که واقعا تاریخ استانبول واقعا چیزی که شما مخورش میشین در برابر مثلا باکویی که یه چند سال یعنی مثلا بعد از فروپاشی شوروی تازه یه ذره هویت پیدا کرده و خیلی چیزها رو حتی داره آریه از کشورهای دیگه میگیره برای خودش یه تاریخ بسازه. خب مسلما شما تو اون کشور انقدر حرف برای گفتن ندارین تا در برابر مثلا یه کشور مثل استانبول یا یه کشور مثل ترکیه و حالا شهری که استانبول رو خیلی قصه خیلی داره. یه بخشش میگم واقعا به تفاوت این دوتا برمیگرده، یه بخشش هم به تفاوت خود موقعیت هایی که به سفر پیش میاد و تو اون رو با اون موقعیت در واقع تطبیق میدی و مینویسی. من در کل کتاب هام، یعنی حالا این دوتا کتاب و بقیه کتاب ها، تقریبا همیشه این لحن حالا تند اسمش نیسته،
یه خوشباشانگی یا یه شوخ طبعی توش هست.
آره یه خوشباشانی هستش توش. اینو تقریبا همیشه سعی کردم حفظ کنم و برای خودم اینجوریه که یه فضای تنفسی فکر میکنم توی کتاب. حالا میگم بس موقعیت های سفرهای مختلف این کم و زیاد میشه و این کاملا خودمون سفری که تعیین میکنه.
درسته. شما سال گذشته یه سفر هم به هند داشتین، اون هم در ایام محرم بوده. سفرنامه اون کی منتشر میشه؟
سفر هند و سفر در واقع بمبئی یک چیز واقعا یک تجربه خیلی متفاوت تری از تمام تجربه های من بود و خیلی عظیم اون روایت و اون قصه.
من اینجا یه ویرگول بذارم، یه مکس کنیم بعد بیایم، چون خیلی مشتاقم که بشنومه. اشه فرصتی بگیریم برگردیم، من این تفاوت رو در بیان شما بشنوم. موافقین؟ باش با ما همراه بشید. در برنامه زنده امشب کتاب فرهنگ از شما پرسیدیم که کتاب آنجا که باد کوبد نوشته خانم معصومه صفایی راد سفرنامه کدام شهر است؟ 1. باکو، 2. استانبول، 3. بوسنی. ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک. شما تا حوالی یک رو به دیگه فرصت دارید که با هم تماس بگیرید، در این مسابقه با ما همراه باشید. 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست.
با سلام به برنامه کتاب فرهنگ، پاسخ گزین 1 باکو، همت‌خواست تهران.
با سلام، جواب پاسخ گزین 1 هست. یاری پور از استان ایلام، خدا نگهدارتون باشه.
سلام، پاسخ گزینه دوم بلای پارسا از شهرستان منایر، خدا نگهدارشون باشه.
سپاس از عزیزانی که با همون تماس گرفتن و صدای خوبشون رو شنیدیم. آقای حسین نبی‌زاده از اردکان، همینطور سهیلا میرعلایی از مشهد و نیز الهام از شیراز برامون پیامک فرستادن، در بخش پرسش با همون همراه بودن، ازشون سپاس گذاریم. در بخش پایانی از گفتگو با میهمان ارجمند برنامه سرکار معصومه صفایی راد هستیم. داشتن میگفتن که سفر بمبئی برام یک سفر خیلی متفاوتی بود. حالا چرا متفاوت بود خانم صفایی راد؟
تصویری که احتمالاً همه ما از هند داریم اینه دیگه، یک کشوری که هزاران خدا داره و مردمش دارن کنار هم زندگی میکنن و شاید اصلا از خدای همدیگه خیلی خبر هم نداشته باشن. این رو حالا شما میتونین توی مفرمونیشون، توی شیعه بودنشون، توی اینها هم حتی این تکثر رو ببینین. تنوعی که آیین‌های اونها و مفاهیمی که دارن واقعا خیلی گسترده تر از این چیزیه که حالا ما داریم توی فرهنگ و محیط خودمون تجربه میکنیم. من خیلی از اون چیزایی که اونجا دیدم برای نوشتنش واقعا لازم بود که اول درکش کنم و ببینم که اصلا من فهمیدمش یا نه. همین خیلی این کار من سخت‌تر میکنه برای نوشتن و همین یکم زمان نوشتنش طولانی تره و دلم میخواد که به اون حس رضایت کامل برسم.
با توجه به اینکه شما فکر میکنم الانم سفر به یزد داشتین توی دهه اول محرم، این سفرنامه هم قرار مکتوب بشه؟
نه، سفر یزد یه سفر تصویری بود که من توی حالا فضای مجازی به اشتراک گذاشتم با مخاطبام، چون که
بیشتر یه هر جا خودم... بریم ما انتظار داریم یه کتاب منتشر کنیم دیگه.
آره یه همچین توقعی کویا ایجاد شده. نه، این سفر واقعا روایت تصویریش خیلی روایت جذاب تریه تا اینکه من میخوام مکتوبش کنم. توی اون فضای مکتوب اینطوریه که شما احتیاج به زمانی دارین که بگذره و حالا یه چیزی تحریشیم بشه تو شما و خودتون بعد از یه حالا یه تحلیلی اون رو بنویسیم. توی فرهنگ های دیگه و فرهنگ متفاوت این بیشتر کاربرد داره. توی مثلا فضای حالا داخلی و حالا کشور خودمون و شهرهای مختلف ما خیلی پایه های مشترک داریم که میگم لازم نیست که اونقدر حالا توضیح های خیلی زیادی داده بشه برای فهمش. باید توضیحات کوتاه و همون تصویر اون مراسم ها فهم میشه.
بسیار خوب خانم صفاری، فکر کنم دو تا جمله بود از بیان شما من امشب شنیدم خیلی جالب بود، یکشم خیلی تأمل برانگیز. اول اینکه وقتی سفر آدم میره باید یه چیزی بگذاره که توی وجودش تهنشین بشه از اون سفر، بعد به روایتش بشینه. و دیگر اینکه در مورد هند هم گفتین که من برخی از این اتفاقات رو اول باید بفهممش درون خودم و بعد روایتشون کنم. من اصلا دو موضوع کاملا مجزا و بسیار هم عمیق بود. خیلی متشکرم که با همون همراه بودید در این گفتگو. سپاسگزارم از شما.
علامت باشیم. منم خوشحال شدم که با شما و شنوندگانتون همراه بودم.
زنده باشین. شبتون بخیر خانم صفایی.
خدا نگهدار شما باشه.
خدا
بخشی از کتاب استانبولچی نوشته معصومه صفایی راد. با ترس زیادی از خواب پریدم. وسط جای عمومی دراز کشیده بودم و از خستگی خوابم برده بود. چند لحظه طول کشید تا اطلاعات قبل از خواب در ذهنم بارگذاری شوند. کجا بودیم؟ مسجد دورمباخچه. سریع دنبال دوربین و گوشی ها گشتم. سر جایشان بودن. دو سه تا مرد با فاصله سمت دیگر مسجد به دیوار تکیه داده بودند و وقتی نگاه من را دیدند نگاهم کردند. چند نفر هم نماز می خواندند. آقای همسفر هفت پادشاه را خواب می دید. ساعت را نگاه کردم. گمانم یک ربع بیشتر نخوابیده بودم. ولی این بیخبری یک ربع وسط چنین جای سخت ترساندم و احساس ناامنی کردم. دست بردم سمت آقای همسفر تا بیدارش کنم. خواب قیلولهش را کرده بود و وقت رفتن بود، اما بیدار نمی شد. انگار صدای من از دنیای دیگر به گوشش نمی رسید. نگهبان مسجد طرفم آمد و اشاره کرد که خانوم باید برود قسمت زنانه. نمی دانم خوابیدن این خانوم را هم در قسمت مردانه دیده بود یا نه. هرچه بود به رویم نیاورد. شب بی برو برگرد باید می رفتیم زینبیه. راه زینبیه دور بود و ناآشنا. برای همین بهتر بود صبح را به خودمون سخت نگیریم. نقشه زینبی را یک جهت دیگر شهر نشان می داد. جایی دور از مناطق توریستی استانبول که به تبع هیچ هتل و هاستلی هم برای اقامت نداشت. بخشی از کتاب استانبول چی رو براتون خواندم، نوشته خانم معصومه صفایی راد، روایت عکس و سفرهای استانبول که یک سفرنامه هم هست، کتاب جذابی به نظر میاد. خب بریم به سراغ بخش پایانی در مورد این کتاب و میدونم که یک کتاب دیگر هم شما در چنته دارید.
بله، من اسامی فصلای این کتاب رو یکی دو تاشو بگم، خیلی اسامی جذابی هم دارن. دو حسینچی در استانبول، دیدار در گالاتا، معصومیت اشیا، شهر شیبها، شهر گنبدها، حریم سلطان، زن باید شبیه استانبول باشد و گله گله استانبول، اسامی فصل‌های اصلی این کتاب هستند که ما تا الان در موردشون صحبت کردیم. اما کتاب دیگه‌ای که حالا ما در ذیل صحبت‌های خانم صفایی راد بهش اشاره کردیم و حالا کتابی هست که سوال برنامه هم از اون کتاب هست، کتاب آنجا که باد کوبده، اون هم یک سفرنامه است که با حال و هوای محرمه و در یکی از کشورها و شهرهای خارج از ایران.
یادتون اومد که نباید بگید.
بله بله دقیقاً. مراسم رو بررسی کردن و حالا گزاره هاش رو نوشتن. این کتاب یه نکته خیلی جالبی که داره اینه که نویسنده در ذیل کتاب و در متن کتاب استناد کرده و حالا مطالبی رو از سفرنامه های قاجاری ما آورده که حالا ما تو اون سفرنامه ها هم سفر به همون شهر و کشور رو داریم و بله. حالا این قیاسه و این بالا پایینه یه سیر تکاملی و سیر تغییری رو از اون شهر به مخاطب میده که سیر خیلی جالبیه که مثلا حالا تو این صده، تو این چند صد سال اخیر چه اتفاقی برای اون شهر افتاده که با خوندن این کتاب متوجهش میشه.
یه سفرنامه اربعین هم دارن دیگه.
بله، سفرنامه بودو دجله بودو، سفرنامه ای هست که خانم صفایی راد به همراه همسرشون
اسمشو ولی شبیه اون فیلمه گذاشتن، ران لولا ران.
بله بله بله. دو سال پیش به کشور عراق سفر کردن در ایام اربعین و از حال و هوای عزاداری و شهر کشور عراق و شهر نجف و کربلا و مراسم‌های عزاداری نکات خیلی ارزنده‌ای رو برای ما خاطر آورد.
خیلی سپاسگزارم از شما خانم، متشکرم در این بخش هم با ما همراه بودید. همچنان شنونده برنامه زنده کتاب فرهنگ از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. بخش پیش رو به شما تقدیم می‌کنیم.
سلام، همونطور که شما اهالی فرهنگ میدونید، برای تألیف و چاپ کتاب مراحل مختلف رو باید پشت سر بذارید تا ایده شما تبدیل به کتاب بشه و در اختیار علاقمندانتون قرار بگیره. یکی از این مراحل دریافت شابک از خانه کتابه. شابک مخفف عبارت شماره استاندارد بین المللی کتاب یا به انگلیسی International Standard Book Numberه. شابک یک کد 10-13 رقمیه که به هر کتاب منصوب میشه. باید توجه داشت که با تجدید چاپ یک کتاب شابک اون تغییر نمیکنه. همچنین از سال 2007 به بعد شابک از 10 رقم به 13 رقم افزایش پیدا کرد تا بشه کتابهای بیشتری رو چاپ کرد.
کد 10-13 رقمی بین المللی به این صورته که هر کدوم بخش های متفاوتی داره. سه رقم اول نوع کالا که یا همون کتابتون میشه، سه رقم دوم کد کشورتون میشه که ایران هستش، چهار رقم بعدی کد ناشر که مختص به شما هست، دو رقم بعدی شناسه عنوان و تک رقم آخر رقم کنترل هست.
در ایران مسئول واگذاری شابک خانه کتابه. به این صورت که ناشر فرم شابک رو پر میکنه و به خانه کتاب میفرسته. حالا سوال اینجاست که چرا باید شابک بگیریم؟
به چهار دلیل شما باید حتما کتابتون شابک داشته باشه. مورد اول، شما زمانی که شابک میگیرین میتونین به هر تیراژی که دلتون میخواد کتابتون رو چاپ کنین و کتاب شما منحصر به خودتون هست. مورد دوم، این کتاب مختص به خود شماست و زمانی که میخواین هر کره خاکی که این کتاب چاپ بشه به اسم شما چاپ میشه و برای مؤلف هست. مورد سوم، شابک مختص به هر کتابه که این کتاب هر چندین باری هم که چاپ بشه کدش تغییری نمی کنه و مشخصاتش ثابته. مورد چهارم، حفظ حقوق معنوی، یعنی تمام حقوق معنوی شما به اسم نویسنده یا همون مؤلف کتاب حفظ میشه و هیچ کسی دیگه حق انتشار یا استفاده از این کتاب رو نداره.
انشالله در برنامه بعدی درباره دریافت فیپا یا فهرست نویسی پیش از انتشار اطلاعاتی رو تقدیمتون خواهیم کرد. تا فرصتی دیگر، بدرود.
برنامه زنده کتاب فرهنگ رو گوش میکنید. در این بخش قرار هست که گفتارمون رو در مورد این سفرنامه جمع‌بندی کنیم با کارشناس برنامه خانم آزاد. چیزی که توجه من رو جلب کرد و شاید بشه پایان خوبی برای این گفتگو اینه که به نظر میرسه که سفرنامه ها و اصلا کلن این مقداری نگاه آینی و مذهبی در قالب سفرنامه یا قالب های دیگر یه کمی داره روزآمدتر میشه، یه کمی داره رنگ و لعاب جذابتری به خودش میگیره، از اون فرمهای تکرار شوندش خارج شده. و میدونید مثلا من وقتی این کتاب رو نگاه میکنم شاید اولش متوجه نشم که با یه متنی مواجهم که قرار هست مثلا نقد جدی به موضوع ماه محرم هم بزنه.
درسته.
ولی وقتی به جهانش منو دعوت میکنه میبینم آها چقدر جهان جذابیه.
بله دقیقاً. حالا چون خواندن کتاب‌های تاریخی و حالا مستند یکم برای مخاطب‌های تنبل این دوره سخت، سفرنامه‌ها جزء پیشنهادهای اوله برای مخاطبین که هم بحث طنز و سرگرمی داره و هم بحث حالا طنز که نه بحث سرگرمی داره و هم بحث آموزنده. حالا جالبه که بدونید ما سفرنامه هایی رو از نویسنده های اروپایی داریم که درباره آیین های مذهبی ایرانی ها و شیعیان
آره بسیار
و به خصوص آیین های عزاداری برای امام حسین هستش.
آره جذابم هست. مثلا بله. یکیشون راه دادن به اندرونی پادشاه کنار سوگلی پادشاه می نشینه و روایت می کنه.
دقیقاً. اصلا بحث سفرنامه نویسی از دوره قاجار و صفوی آغاز شده و حالا تا کنون هم ادامه داشته.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. ما یه فرصتی بگیریم برگردیم بریم به سراغ پاسخ و بدرود. از شما پرسیدیم که کتاب آنجا که باد کوبد نوشته خانم معصومه صفایی راد سفرنامه کدام شهر است؟ باکو، استانبول یا بوسنی؟ پاسخ؟
شهر باکو.
یه 40 باری هم کارشناس
آره 40 باری هم بیان شد
در اثنای سخنشون. سپاسگزارم. بریم معرفی کنم برنده رو. همکاران من از میان کسانی که پاسخ رو گزینه یک یعنی شهر باکو اعلام کردند قرعه کشی کردند و در نهایت به این نام رسیدند. برنده امشب برنامه زنده کتاب فرهنگ جناب آقای منصور مختاری از قشم هستند. آقای منصور مختاری، اول اینکه به شما شاد باش میگم، دوم که یه لطفی بکن برادر و به این شماره که میگم در فضای مجازی در پیام رسانه بله یک پیامک ارسال کن، یک پیام ارسال کن 0993 794 25 0 4. میدونم که همکارانم با شما تماس میگیرن و این شماره رو باز به شما یادآوری میکنن. همین، خیلی مبارکتون باشه، یک یادگاری از سمت برنامه زنده کتاب فرهنگ به شما تعلق میگیره. خانم خیلی سپاسگزارم که در این برنامه با ما همراه بودین. همینطور سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند. براتون آرزوی تندرستی میکنم و خدا نگهدارتون.
شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. در یک ساعت پیش رو شما شنونده دو برنامه خواهید بود، چاپخانه و شب‌های فرهنگ. شب بر شما خوش.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
ببین منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو